شبکه ورزش شبکه ورزش موج اف ام
حقیقت واقعیت
مستند
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم. پژواک موج 92
امجدیه 1968 هنوز حتی در قاره اروپا هم رقابت‌های جام ملت‌ها برگزار نمی‌شد. اما تانکو عبدالرحمن رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا سال 1956 پایه‌گذار جام ملت‌های آسیا شد. بعد از سه دوره برگزاری این مسابقات حالا نوبت ایران بود که در سال 1968 میزبان شود. شیوه رقابت‌های انتخابی باعث شد پای هیچ تیم عربی به این رقابت‌ها باز نشود. اما در غیاب اعراب حاشیه خلیج فارس این اسرائیل بود که تیم فوتبالش را به تهران فرستاد تا در کنار ایران، تایوان، هنگ کنگ و برمه پنجمین تیم آسیایی این دوره از مسابقات شد. از شکست اعراب از اسرائیل در جنگ شش روزه یک سال بیشتر نگذشته بود. حضور اسرائیل در ایران در قالب جام ملت‌های آسیا روی کردی دوگانه در فضای عمومی کشور ایجاد کرده بود. از یک طرف حکومت ایران که از همپیمانهای اسرائیل در منطقه بود و از ورود این تیم به کشور ابراز شادمانی میکرد. از طرفی مردم ایران که حضور تیمی از اسرائیل را در خاک ایران تحمل نمیکردند. اما شکست اعراب در جنگ شش روزه سال 1967 به احساسات ضد صهیونیستی میان مسلمانان ایران دامن زد. طوری که در بسیاری از سخنرانی‌ها در مساجد اسرائیل آماج تهدیدهای غیر مستقیم قرار گرفت. حجت الاسلام سید حمید روحانی پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی
خود سوابق زیر عنوان شرکت بازیکنان اسرائیلی در بازی‌های آسیایی فوتبال در تهران چکس و عملی داشته گزارشی تهیه کرده که خدمتتون عرض می‌کنم. در این گزارش آمده طبق اطلاع واصله قرار است در روزهای جمعه 27/2/47 و یک شنبه 29/2/47 که روز مسابقه تیم فوتبال کشور اسرائیل با چین و ایران می باشد از طرف عناصر ناراحت تظاهراتی بر ضد اسرائیل انجام گیرد.
در کنار تهدیدهای غیر مستقیم بعضی هم در فکر تهدید مستقیم بودند. عزت شاهی از مبارزان پیش از انقلاب
ما میگه چند تا از رفقای بودیم که چند تا دبیرستانی بودند و شاگردای بازار بودیم و ما میگه گاهی اوقات این کارا رو میکردیم، اعلامیه چاپ میکردیم و مسائل دیگه. تصمیم گرفتیم که ما هم یه همچین برنامه برای اسرائیلی که اینجا هستن انجام بدیم به نام دفاع از فلسطینی‌ها و مخالفت با آمریکا و باشها و با اسرائیلی‌ها یه کاری انجام بدیم. دو سه تا اسلحه هم داشتیم و میخواستم دلم میخواست که بهتون یه همچین کاری بکنیم. بعد که اینا اومدن ایران و ما تعقیب مراقبت برای اینا گذاشتیم، اینا خیلی از اسرائیلیا خیلی حفاظت میکنن، حفاظت سنگینی میکنن، ولی از کشورهای دیگه اصلا حفاظت نمیکنن. آزاد بودن، میرفتن بازار خرید میکردن تو خیابونا اینور اونور، ولی اینا خیلی تحت نظر بودن، تحت کنترل بودن و ما دیدیم با امکانات ضعیفی که ما داریم نمیتونیم کاری انجام بدیم.
بازی های آسیایی تهران 10 روز طول کشید و تیم ایران با شکست دادن هنگ کنگ، تایوان و برمه به آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها در مقابل اسرائیل رسید. حالا ایران با 5 امتیاز صدرنشین بود و حریفش با 4 امتیاز در رده سوم بعد از برمه 5 امتیازی قرار داشت که همه بازی‌های خود را انجام داده بود. بعد از ظهر 29 اردیبهشت سال 1347 یکی از روزهایی است که سالها در خاطره مردم ایران باقی می‌ماند. از ساعت‌ها قبل 30,000 تماشاگر سکوهای ورزشگاه امجدیه را به تسخیر خود درآورده بودند. اگرچه روزنامه‌ها تعداد تماشاچیان بازی ایران و اسرائیل را 40,000 نفر برآورد کردند. بسیاری از علاقه‌مندان هم راهی به درون ورزشگاه پیدا نکردند و دلشان را به رادیو خوش کردند. مرحوم حمید رضا صدر:
قیمت بلیط دیگه از 10 تومان به بالا و در حقیقت به ظهر نرسیده، تمام این سکوها پر شد و ایران تبزده و خصوصا تهران تبزده به دلیل پخش تلویزیونی.
حکومت که از ورود جمعیتی عظیم به ورزشگاه نگران بود تلاش کرد میدان مسابقه را به دلخواه خود مدیریت کند. البته در این کار موفق نشد.
اولا یکی از سرکرده های صهیونیست با نام ثابت پاسال کاری که انجام داد این بود که تمام بلیط های ورود به استادیوم را یک جا خرید و در اختیار عوامل صهیونیسم مثل با بهایی ها و یهودی هایی که وابسته به رژیم صهیونیست بودن قرار داد تا اونها استادیوم را پر کنند و برای جوانان مبارز ایرانی راهی نباشه، به جایی نباشه که اونها برن وارد استادیوم بشن و علیه رژیم صهیونیستی شعار بدن.
اعلامیه ها و تراکت هایی در ضدیت با اسرائیل در اطراف ورزشگاه امجدیه توزیع شد.
چند روزی که اینجا مسابقه بود ما تقریبا شبیه 10,000 تا تراکت چاپ میکردیم. همون 10 روزی که تقریبا برنامه بود ما میرفتیم در 4 طرف امجدیه و هر جایی 4-5 نفر از خودمون مینشستیم و بچه های دیگه هم که تو این حرفا بودن دور برامون بودن و هر وقت یک گل میشد یا بازی حساس میشد ما تو این رو سر مردم این تراکتور در 4 طرف امجدیه رو سر مردم میرفتیم.
تراکتوری که در اون روز منعکس شده بود بعضی هاش را که توانستیم پیدا کنیم و ثبت کنیم به این صورت بود: سلام و تحیت فراوان ملت مسلمان ایران به پرچمدار عظیم و شأن مجاهد رهبر آزاد مردان کوتاه کننده دست استعمارگران حضرت آیت الله عظمای خمینی. تراکت دیگری چنین بود: بریده و کوتاه با دست تعدی و تجاوز عمال اسرائیل. تراکت دیگری که به صورت دست نوشته بود روش آمده بود که زنده باد یگان مرجع عالم تشیع حضرت آیت الله عظمای حاجی صدر روح الله خمینی، مرگ بر خائنین دولت استعماری ایران، درود بر شهدای مرسی فیضی.
مأمور مخفی ساواک به نقل از یک منبع ناشناخته در این باره گزارش داد: من نزدیک امجدیه بودم. تراکت های زیادی پخش شد که علیه اسرائیل بود و نشان دادن در واقع چقدر با اسرائیل مخالف هستند. این گزارش می‌افزاید مردم ناراحتی خود علیه اسرائیل را به نام فوتبال ابراز نمودند.
اتفاق دیگه هم افتاد. از روز اول دور دیوار امجدیه پرچمای کشورهای شرکت کننده رو آویزون کرده بودن از جانب اسرائیل و ما روز دوم 2 تا از این پرچمای اسرائیل رو آتیش زدیم. بعد که دیگه روز دوم و سوم گذشت دیگه خودشون پرچما رو جمع کرده بودن به فقط پرچم ایران بود.
محمد رضا نقدی از تماشاگران مسابقه فوتبال ایران اسرائیل:
درارم بسته بودن، بله، مردم جمع شدن و در ورزشگاه رو شکستن.
خود روزنامه اطلاعات در اون زمان در تاریخ همون 29 اردیبهشت 47 نوشت: ساعت 6 بعد از ظهر امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسرائیل آخرین دیدار بازی‌های قهرمانی جام آسیا را برگزار می‌کنند. درهای امجدیه از ظهر امروز باز شد و 40,000 بلیت مسابقه پیش فروش شد و بازار سیاه وجود آمد. یعنی یک جا ثابت پاسال اینا رو خریداری کرده بود تا مثلا جوانان ایرانی و افراد ضد صهیونیستی نتوانند وارد استادیوم شوند. با وجود این همه پیشگیری و پیشبینی ما می‌بینیم جوانان خشمگین ایرانی در رادیوم رو شکستن و وارد امجدیه شدن و با عقب روندن صدها مأموری که اونجا رو در محاصره داشتن با شعار مرگ بر اسرائیل اوضاع رو به هم ریخت.
ترکیب ایران در این بازی عبارت بود از عزیز اصلی، جعفر کاشانی، مصطفی عرب، مهراب شاهروخی، حسین فرزامی، پرویز قلیچخانی، حسین کلانی، فریبرز اسماعیلی، اسخر شرفی که از دقیقه 55 جای خود را به همایون بهزادی داد، اکبر افتخاری و کاپیتان حسن حبیبی. اسرائیل قهرمان دوره قبل این مسابقات برای دفاع از عنوان خود به پیروزی نیاز داشت، اما ایران حتی با یک تساوی هم قهرمان شد.
نیمه اول با حساب هیچ بر هیچ به سود طرفین خاطر پیدا می‌کنم. 45 دقیقه بی آرام گذشت.
مردم در طول بازی شعارهای ضد اسرائیلی سر می دادند و بالونهایی با طرح صلیب شکسته به آسمان می فرستند. محسن رفیق دوست:
اونجا برخوردی که با کسایی که توی ورزشگاه امجدی مرگ بر اسرائیل گفته بودند وحشتناک بود.
شما بودید در جریان بازی؟
بله.
با آقای عزت‌شاهی اینا هماهنگ بودید اونجا؟
نه نه، همه رفته بودیم اونجا به هم بزنیم دیگه.
و به هم هم خورد دیگه، بعضی تظاهرات شد.
یعنی گروه های مختلف، مثلا شاید مثلا ما گروه بودیم که مثلا همون شاخه مرتبط با شهید عراقی مثلا.
و پرچم هم آتیش زده بودید اونجا.
همه کار کردن. ما فقط رفتیم شعار دادیم. بعد که ما رو گرفته بودن من اونجا میگفتم که من که غیر از مرگ بر موشدایان چیزی نگفتم. اون محکم زد تو گوش من گفت تو به روح من، تو به شرف من اهانت کردی. البته جمله دیگه هم گفتی که حالا نمیتونم بگم.
شعارهایی که بر علیه موشدایان میدادید چیا بود؟
مرگ بر موشدایان، نمیدونم
با اره بریدن سر موشدایان را.
دقیقه 54 اسرائیل گل میزند. عزیز اصلی معتقد است گل آفساید بوده، اما داور چنین نظری ندارد. اسرائیل 1، ایران 0. بهت و سکوت امجدیه را فرا می گیرد.
خب اشپیگلر توپ می خواد. پاس خوب به موقع. شوت گل. دو میلیون نفر روی صفحه تلویزیون این گل رو دیدن و 15 میلیون نفر از شبکه‌های رادیویی شنیدن که اسرائیل به دروازه ایران یک گل زد. شهر کاملا تعطیل شده بود. از اون قوقا و هیاهو چیزی دیده نمی شد. ولی هیاهو در زمین بین بازیکنان اسرائیل حکم فرما بود. اشپیگلر رو میبوسند، کسی که گل رو به وجود آورد. فریبرز اسماعیل رو داور از مسابقه بیرون میکنه. بچه ها خواهش میکنن بیفاید است.
همایون بهزادی به جای اسخر شرفی وارد میدان میشود و تیم ایران کم کم حالتی هجومی به خود میگیرد. همایون را همه با ضربات سر و پرش‌های استثنایی‌اش می‌شناختند، اما او با پا گل زد در دقیقه 75.
یک ضربه علیه اسرائیل زده میشه. قلیچخانی برای افتخاری. آه افتخاری که آمادگی نداشت، حواسش نبود. توپ آوت میره، فرصت‌های کشته میشه. روی دروازه اسرائیل رشت ریزی قلیچخانی.
و توپ رو سانتر میکنه در اون محوطه شش قدم و اونجا بازیکنان ما با بازیکنان حریف درگیر هستن و ضربه‌ای به توپ زده میشه.
از اون جبهه روی دروازه اسرائیل گل. حالا فوروارد و مشاچیری که در اون جهت هستن تشخیص میدن که توپ از خط سفید زیر دروازه گذشته.
توپ از خط گذشته بود که مدافع اسرائیل آن را بر میگردند. اسرائیلی‌ها اعتقادی به گل ندارند، اما ایرانی‌ها شادی می‌کنند.
داور کنار. مثل اینکه حادثه جام جهانی تکرار میشه. گل گل. داور گلام گل. بازیکنان اسرائیل به داور حمله میکنند. معترضان.
اسرائیلی ها اعتراض میکنند. اما داور مسابقه بسیار قاطع است. او فرزامی و یونگ را اخراج میکند و با قاطعیت تمام میگوید گل صحیح است. امجدی دوباره غوغا میشود. حالا نبض بازی در دست ایران است.
بازی مساوی ادامه پیدا میکنه. خطا.
تیر خلاص را پرویز قدیچخانی بر پیکره تیم اسرائیل میزند. دو یک به سود ایران.
توپ زیر پایش میگیره. یک حمله. بازی تموم میشه. پایان مسابقه جام فوتبال آسیایی. سال 1968 ایران قهرمان میشه. به داور مسابقه حمله میکنه. حادثه غم‌انگیز. با روح ورزش سازگار نیست.
سوت پایان بازی هم حکم پیروزی ایران بر اسرائیل را داشت و هم قهرمانی ایران در آسیا را. خیابان‌های تهران صحنه جشن پایکوبی مردم شده بود. مردم الاغ‌هایی با یک چشم بند به نشانه موشدایان وزیر جنگ اسرائیل در خیابان‌ها می‌گرداندند و علیه اسرائیل شعار می‌دادند. گذشته از نتیجه بازی که به سود تیم ایرانی رقم خورد، باز هم احساسات ضد صهیونیستی مردم ایران خودنمایی کرد.
وقتی هم که به اصطلاح برنده شدن، همه کتاشون و کلاهاشون و لباسای شال کردن، همه ریختن رو هم یک آتیش بزرگی درست کردن و یادم هست که پدر ما رو سوار ماشین کرد، رفتیم تو خیابون و چراغا روشن و بوق بوق و تمام تهران، اون موقع ماشین انقدر نبود ترافیک اینجوری باشه، ولی تمام تهران ماشینا بودن چراغ روشن بوق می‌زدن.
که خود رژیم شاه تحت عنوان تظاهرات مردم علیه اسرائیل گزارش را منعکس کرده. گزارش اینه: در پایان بازی شعارهای جمعیت از خارج امجدیه آغاز و تا چهارراه استانبول ادامه داشت. این شعارها عبارت بودن از اسرائیل مالیده شد، موشدایان کشته شد، اسرائیل محکوم است، اسرائیل نابود است، آزادی فلسطین. باز گزارش خود ساواک، این شعارهای دست جمعی تکرار می شد با اینکه چندین بار در لاله‌زار پاسبان‌ها دخالت کردند، ولی شعار دهندگان متفرق نشدند و همچنان بر تظاهرات خود ادامه دادند. در چهارراه استانبول چون مأمورین انتظامی بیشتر مستقر شده بودند، لذا مردم متفرق شدند. موضوع خاتمه یافت.
پس از خاتمه بازی و شکست تیم اسرائیل، جمعیت تماشاگر از میدان امجدیه به حرکت درآمد و پس از سنگباران کردن دفتر هواپیمایی الال و با شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و به طرفداری از فلسطینیان با پلیس درگیر شدند.
خیلی علاقه داشتیم که از ناراحتی مردم که ناراحت میشن استفاده کنیم که مردم به علیه اسرائیل شعار بدن و یعنی چه مسئله. باز ما از همین موقعش هم استفاده کردیم. ما بیشتر میخواستیم از افکار مردم استفاده کنیم که مردم تو این قضیه پشتیبانی از کارامون بکنن، که با همین بردن بازی هم باز به نفع ما تموم شد.
این ماجرا محمد رضا شاه را به شدت عصبی کرده بود. روایت اسدالله علم چنین است:
صبح شرفیاب شدم، شاهنشاه را فوق‌العاده ناراحت دیدم، علت را جویا شدم، فرمودن جریاناتی در شهر هست که عادی نیست، یعنی بعضی دستجات دانشجویان و بعضی جوانهای دیگر شعارهایی میدهند که کاملا کمونیستی است. یک فتح فوتبال که این همه سر و صدا ندارد.
بعد از شکست رژیم صهیونیستی در مقابل تیم ایران در مسابقه روز 29 اردیبهشت، می‌بینیم که از شعرام تحت عنوان پیروز اشعاری گفته: به نام خدا پیروز، پرچم ورزش در آمد اهتزاز، باخت اسرائیل ای ایران بناز، بازی دیشب درخشان گشته بود، امجدیه نورباران گشته بود، تیم ایران گوهر یکدانه شد، تیم اسرائیل ماتمخانه شد، اونقدر ابراز احساسات شد، همت مردم همه اثبات شد، روز جشن هر مسلمان زاده است، افتخار مردم آزاده است. ورزش ملی ایران زنده باد، در جهان قدر شما ارزنده باد. منتظر زین ماجرا مسرور شد، ملخص شاعره، منتظر زین ماجرا مسرور شد، دیده دشمن به عالم کور شد.
روزنامه های آن زمان از تلاش یهودیان طرفدار اسرائیل برای برهم زدن آرامش خیابان های پایتخت نوشتند و ادعای اسرائیلی ها مبنی بر رشوه‌ای که دولت ایران به داور بازی داده تا ایران را قهرمان کند. اما دیگر کار تمام شده بود. روزنامه اطلاعات تیتر زد: ایران سلطان فوتبال آسیا شد.
هرچی ما در عالم واقعیت به اسرائیلیا باج میدادیم و نفتمون و نمیدونم همه چیزمون در اختیار و در خدمت اونا بود، دلمون رو خوش میکردیم که تو میدون فوتبال یک گل به اسرائیلیا زدیم. و من اون شب رو فراموش نمیکنم، اتفاقا تهران بودم، ساکن مشهد بودم، لکن اون وقت اون روزا تهران بودم. توی این خیابون که راه میرفتیم، ماشینا که تو شهر حرکت میکردن، تاکسیا که سر چهار راه میسدن، این از این تاکسی از اون تاکسی دیگه میپرسید که دیدی چی شد، کی برد، کی زد؟ اون میگفت آره یه گل مثلا ما زدیم به اسرائیل. من براتون خوشحال بودن که آره ما در میدان ورزش این کاری کردیم. حالا اگرچه تو همین هیجان مردم بغض نسبت به اسرائیل هم به طور بی توجه دستگاه و بدون اینکه خود دستگاه مایل باشه و راضی باشه در میامد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
وقت آن است که با نغمه مرغان سحر پر و بالی بگشایی به هوای وطنت. بشنو از سبزه که در گوش گل تازه تازه چه گفت. بشنو از سبزه که در گوش گل تازه چه گفت. با بهار آمدی ای بهز بهار آمدنت، با بهار آمدی ای بهز بهار سر پیمون درستن بیا که نگون باد سر دشمن پیمون شکند، که نگون باد سر دشمن پیمون شکند.
ورزش 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 شبکه ورزش. پهلوانان پهلوانان ماندگار ماندگار.
سالها پیش از اینکه تهران از شهری کوچیک به یک کلان شهر بزرگ تبدیل بشه، مردم شهر تابستونا برای فرار از گرمای دشت تهران به ارتفاعات شمال شهر و مناطق ییلاقی دامنه البرز می‌رفتن. از همون ایام تا همین امروز یکی از مقاصد گردشگری تهران منطقه رودبار قصران و محله‌های مختلفش بوده، جایی که ورزش‌های زمستونی انگار در خون مردم بومی شد و قهرمانای زیادی ازش برخاستن. من یه مستند سازم و این بار میخوام از زندگی جوانی مستند بسازم که اصالتاً اهل محله دربنسر همین ییلاقه، جوانی که فقط در اسکی و فوتبال و والیبال اهل هنرنمایی نبوده و هنرهای دیگه‌ای هم داشته. پس همراه من و دوستم باشید که میخواییم با خانوادهش هم صحبت بشیم.
بله.
سلام.
سلام.
وقتتون بخیر. منزل شهید بلوکان.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام. حالا شما چطوره؟ خوب هستید؟ صبحتون بخیر. ببخشید مزاحم
میشم. خانواده آقا خلیل رجب بلوکات اهل محله دربنسر بودند و به همراه خانواده و دو تا عموی دیگه ساکن یه خونه در محله نارمک. قاسم پسر اول خونه آقا خلیل بود. معلم‌ها و دانش آموزای دبستان سعدی و مدرسه فجر نارمک قاسم رو به چند تا چیز می‌شناختن: هوش، استعداد، نمره‌های بالا، خط خیلی خوش، نقاشی‌های عالی، صوت و تلاوت زیبا و هنرنمایی و گل کاشتن توی فوتبال و گل کوچیک.
اون اول بچه هم نارمک بودیم، کلان نارمک زندگی میکردیم. اونجا متولد شدن سال 1344 به دنیا.